تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمکی چشمگیری هست.
خب تشکر از این، اما تو که پیشترم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودت هم اشاره کردی، ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک‌های آمریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by.
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولاً کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک‌های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سال‌های 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش‌های آمریکا بودجه کمک‌های خارجی خود را افزایش داده باشه.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک‌های چین معمولاً در قالب قرضه و پروژه‌های زیرساختی را میشه که عمدتاً کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک‌های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت‌های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه‌های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت‌های چینی است. این قرضه‌ها معمولاً منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می‌گیرند. این نوع کمک‌ها کاملاً متفاوت از کمک‌های USAID است که عمدتاً شامل اعطای کمک‌های بلاعوض برای برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای اندیا دارن و همچنان مربوط به ای است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورها بزرگ یا ابرقدرت ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شود که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواد روابط خوبی داشته باشه. بنابراین به دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردند، گرچه اولین کشور بود که حکومت مجلس سرپرست طالبان را سفیر رسمان پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا که با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده امریکا در افغانستان و از تا روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسی تزاری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که در آینده چی خواهد شد نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چی تطوری میرن میگیرن و بهش توقعات میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک‌ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی اینکه امریکا کمکاش را قطع کرد بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبودی پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبع ها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحادیه اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای بخصوص اونگونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چی شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنهای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدنی طبیعی دیگر از طریق شرکت‌های چینی داده شدن و شرکت‌های مشترک و عمدتاً اونا را کارخانه‌های چینی استخراج می‌کنند و می‌برند و این مسئله در گذشته و این سال‌های اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون‌ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان می‌ریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم می‌برد.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در روسیه مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره. از جمله مثلا قزاق مس خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگی در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بمانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگر کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن برای زیرساختهایی که ساخته شده و طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اینا رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برای اینکه مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند، بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدانهای هوایی در اونجا و یکسر تحصیلات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری هنگفتی کردن در اونجا و اگر زمینه را مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهای را که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینک اینا گرفتن و واسه قرارداد دیگه کردن، این با موفقیت نه انجام ده تا باله، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته، یعنی تقریبا چیزی که 20 سال میشه که یا مثل عینک گرفتن، ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدین در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسی ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانه ایشان هم بسیار چشمگیر نبوده، فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخواهند بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست، اگر ما بخواهیم میتونیم به این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم بیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام نمیشسته، کارهای کده مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیال پیل یک کمپنی هست از اوگمچی که او مروب به سینکیانگ و مروب به ایغور هست، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستند، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او هست. اینا آمودری ها را استخراج میکنن، میال مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 3 سال گذشته و او را هم بایست مواد خام فروختن به بسیاری از ریفاینری های کوچک در داخل افغانستان است و تاجر افغانستان و یک کنسرسیومی که سید کریم آقا هاشمی همکار ما در ستاده سراسر شرکت های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرسیوم چند بار ایره خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلک یا مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شد و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنن و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکن، دوست و برادرن و چین یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند، خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خوب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بدعتان بی‌دل ناگزیر آفاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستند، اینا در بازی‌های ژئوپلیتیک دنیا یک صحنه جنگ‌های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر مؤثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت های خود داشتن. بنان ایره تاریک پیشتر عرض کدم برطانه می داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپلیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین می کنن که کدام کشور ساحه نفوذی کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبرشون آخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بتن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین‌المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضوع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت ها در افغانستان و در دیگر جایها نقش تعیین کننده دارد.
بسیار زیاد تشکر. خوب ناگزیریم برنامه را همیشه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم. مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای وریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب به هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم و سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما اونی شامل شدیم. توان و گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده من خاطرات از مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه تو همیتون که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب بهار نزدیک میشد، بیخی بیتاقت میشد و شما تا شب مرخونه بسته که مکتب شروع میشه شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سطحیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که پردازم به مشخص یک دوری سال شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورد ها در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود و در مورد من اگر شرایط خاص بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که صنف شش مکتب بودیم، شوهر خالی دار آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو کنیم بیشتر از دگرها لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فرمیل بود، به خاطر می گفت همه بچه ها می فهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه می شه و بیعدالتی می شه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی می گرفتیم یا حالا چون سالات می شود سرزی مثل خنده می کنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر ایران بود و در اطراف نبود، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان میامد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سه باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استاد های وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های امام شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقتی ما میازو خجالت میکردیم، شرمنده هستیم نتنام دیگه سینسی های امام. و معلم هم اگر اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در اون دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ یا رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیاد که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه. نه به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تم و بیش، ولی به شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایگه پار ما نایده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه و دخترها در او دوران چطور بود؟
باید دوری بر لحسم افتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فرخشان دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1358 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دورهای بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سویه هم تو پایین رفت و سال به سال بد شده و بد شده می‌رفت. ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم، پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که می‌گفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از اون به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به تب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب از اون خورد از اون خوردکی شما رو میرفتن دکتر سه هر کس اگر پرسان میکرد چی میخوایی بخونی یا دکتر یا انجینیر، متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب ها کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کنکور سال 2362 کنکور امتحان دادم و بیترین نمره هیرات رو بردم و 5.5 نمره افغانستان رو به کنکور کامیاب شدم به فاکولته پیک. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بودوار و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویهش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویهش بد نبود که بسیاری از هم دورهای ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره‌ای که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن و به تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی ما از فاکولته طب دم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او رو ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود آثار طبی از او انوز به دسترس ما بود و به چاق کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بودم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علف شای خزنپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادهای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانیست آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم اصلا، ما دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوانن، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسفیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرام شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیشی که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلومی بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذاشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه چیزی کم 2 سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم یاد گرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما به دست ما دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبا ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن آکه ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن آکه قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمون قبول نشد. برای از سال 1992 دوباره فاکولته طب شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورایی من با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان که یک جمهوری فدراتیف هست به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری بودن. یک تعداد از سمسترها از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم. از شروع اول سرم بسیار بعدم میخورد سر زیاد، ولی بالاخره تیر شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینجی امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه، شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین، چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرمایین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی بعد بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم به چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکمه، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیقای بسیار میدارم که هنوز به مونگی هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که نه چیز امینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل و یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم و یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارات ما. چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبان‌های اروپایی متن‌های طبی را ترجمه کنند. شماره تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول و این باعث شد که 45 نفر به من زنگ بزنه. یارو جمع کردم برایش گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتون بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی هم آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 مثلا میفرستم و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک میکنم و هر کس کتابی که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه. من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر اینا به سطح پایان یک روز افتادی و هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم و یا شروع کردم به ترجمه. بعد ما با هامبورگ اومدم یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته و برایشان اسلام میکردم و در بدل از یک کاری پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند. والی یک همشون دکتر شدند، یک از جمله سطح خیلی بالایی روش کرد و متاسفانه از تمام گروپ هم بین یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه دگرها. یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الف با برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی همی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعضی کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شون؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق و ایرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقت داشته باش میتونه سهمی بگیره به این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی من از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الف با ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا و همدوزای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن منیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کار نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4,000-5,000 بعد وقتا 10,000 اردو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه‌های مکتب شکسته، شیشه‌ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالی دیگه به نام ایتالی نخبگان بود، ایتالی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونها فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از اینجا سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتده با نمی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما میخواد که زور اومده است سوال نمیکنه، ولی بدون شک نظرای خوبی که پای جالب زمینه کار و افغانستان هست، حوالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته و افغانستان بیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونم همکاری، یعنی نیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، نه با کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن، در این زمان ما بفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمن هایی که وطن دارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه بود نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علتش هم بود که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از این انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دیگه چیز گفتنی دارین؟
من گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری، ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری چشمان خماری، برد صبر و قراری بدمون خماری. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری، بریان کردی دل ما بریان کردی، چشم خماری بر روی نگاری، لبهای مگر ز خنده پیش می آمد چشم خماری بر روی نگاری گریان کردی دو چشم گریان کردی چشم خماری بر روی نگاری چشمان خماری گد بر روی نگاری گد برد صبر و قراری چشمان خماری چشمان خماری گد بر روی نگاری گد برد صبر و قراری چشمان خماری چشمان خماری گد بر روی نگاری گد برد صبر و قراری چشمان خماری